لیگ دست اول فوتبال ایران با شما همراه خواهیم بوده. حضور سه تیم هم امتیاز در صدر جدول این لیگ که در تاریخ این رقابت‌ها بی‌نظیر بوده و صعود دو تیم از این سه تیم به لیگ برتر حساسیت این رقابت‌ها رو دو چندان کرده. فجر سپاسی، هوادار یا بادران، کدام دو تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد؟ در پایان برنامه گزارش ورزشی امروز مشخص خواهد شد.
گزارش ورزشی پخش لحظه به لحظه مسابقات فوتبال دست یک باشگاه‌های کشور جام آزادگان. به نام اویی که هر چه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه گزارش ورزشی. درسته که امشب در واقع هفته پایانی مسابقات فوتبال جام آزادگان یا همون دسته یک در واقع باشگاه کشور هست و ما هفته پایانی داریم پوشش میدیم، اما در طول برنامه‌های مختلف شبکه‌ی رادیوی ورزش ما در مورد مسابقات صحبت کردیم، اعلام نتیجه کردیم، بحث‌های کارشناسی هم قطعاً شده. اما به لحاظ حساسیت این مسابقات در هفته پایانی که تیم‌های سقوط کننده به لیگ برتر جام خلیج فارس مشخص خواهد شد و سقوط کننده در واقع به یه مرحله پایین‌تر هم امشب وضعیتشون مشخص میشه. با ما همراه باشید، زمین که برای شما روزگاران خوبی را آرزو میکنم. انشاءالله که از همراهی با ما خسته نشید. افتخار ما شما هستید، شمایی که همینک این برنامه را از شبکه‌ی رادیوی ورزش میشنوید. خوش آمدید به گزارش ورزشی. دوستان، همطور که عرض کردم با بیش برنامه گزارش ورزشی در خدمتتون هستیم که اختصاص داره به هفته پایانی مسابقات لیگ دسته یک جام آزادگان. در همین ابتدای برنامه اجازه بدید من سری برنامه مسابقات خدمتتون عرض بکنم. البته من در این برنامه تنها نیستم، استاد بزرگوار دوست بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای خسخان واریزاده هم در خدمتشون هستیم که تا پایان برنامه از نظریشون نظرات کارشناسیشون پیرامون مسابقات لیگ یک هم مطلع خواهیم شد. اما برنامه مسابقات امروز دوشنبه است، 28 تیر ماه. خب من عرض بکنم که قشقای شیراز با پارس جنوبی جم، همه مسابقات به صورت همزمان برگزار میشه به لحاظ حساسیتی که این مسابقات داره، چون تکلیف تیم‌های صعود کننده و سقوط کننده امشب مشخص خواهد شد و در هفته پایانی 19:45 دقیقه مسابقات برگزار میشه. تیمایی که اول میگن تیم‌های میزبان هستن. قشقای شیراز با پارس جنوبی جم دیدار داره، ملوان با بادران تهران، آرمانگهر با چوکای تالش، رایکای بابل با خوش طلایی ساوه، خیبر خرم آباد با نود ارومیه، استقلال خوزستان با مس کرمان، هوادار تهران با شهرداری آستارا، شاهین شهرداری بوشهر با استقلال مولاسانی و گل ریحان البرز و فجر سپاسی. این بازی بازی خیلی مهمیه، یه تیم پایینای جدول با تیم بالای جدول. حالا در مورد جدول و وضعیتش صحبت خواهیم کرد. این برنامه مسابقات است که از ساعت 19:45 دقیقه به صورت همزمان آغاز خواهد شد. ۱۹:37 شاهدی رادیوی ورزش برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به مسابقات لیگ دسته یک جام آزادگان. حالا در مورد من برنامه مسابقات رو خدمتتون عرض کردم، در مورد لیگم صحبت، در مورد جدولم صحبت خواهیم کرد. اما همونطور که اشاره کردم به اتفاق دوست بسیار عزیز ارجمندم، همکارم جناب آقای خسروخان والی‌زاده، ما در خدمتتون هستیم تا پایان این برنامه و مسابقات هم به صورت لحظه به لحظه پوشش خواهیم داد. خسروخان والی‌زاده عزیز سلام، مجدد عرض میکنم خدمتون و خوش آمد. در خدمت شما هستیم، صحبت‌های ابتدایی شما رو بشنویم.
خیلی متشکرم دوست و استاد خودم اکبر آقای ارمنده، سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر همگی بخیر. خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای ارمنده در این برنامه. خدمتتون عرض کنم، خب لیگ یک امسال خیلی بازیاش جذاب بود و خیلی هم حساس شد. من خاطرم هست که تا حدود 3-4 هفته پیش 9 تیم از این 18 تیمی که در لیگ یک هستند شانس صعود به لیگ برتر رو داشتن، یعنی در فاصله شاید 5-6 هفته به پایان فصل 9 تیم، یعنی نصف تیم‌هایی که در لیگ یک هستن شانس صعود داشتن. خب هرچی هفته ها اومد جلوتر این تعداد کمتر شد به واسطه نتایجی که به دست اومد و الان رسیده به 3 تیم. در واقع امروز آقای ارمنده، همونطور که شما میدونید، من خدمت شنوندگان عزیز دارم عرض میکنم، فقط 3 بازی بسیار اهمیت داره. 3 بازی که تیم‌های فجر سپاسی، هوادار و بادران مقابل حریفانشون خواهند داشتن. هر 3 هم امتیازند در بالای جدول، 57 امتیاز، فقط به خاطر تفاضل گل اول تا سوم هستن. 3 تیم ته جدول هم تکلیفشون مشخص شده و سقوطشون به لیگ 2، یعنی چوکای تالش، نبد ارومیه و گل ریحان البرز، سقوطشون قطعی است به لیگ 2 و بقیه بازی‌ها در واقع تشریفاتی است. فقط این 3 بازی هست که بسیار مهمه
برای بالای جدول،
برای بالای جدول و صعود به لیگ برتر، چون 2 تیم از این 3 تیم صعود خواهند کرد. حالا اگه بخوایم یه بررسی بکنیم، به نظر میاد کار فجر سپاسی که الان اول هم هست در جدول تو بازی‌های امشب راحت تره. چرا؟
بله.
چون فجر سپاسی با گل ریحان البرزی بازی داره که در رده 18 اصلا شرایط خوبی نداشته در این فصل. هفته قبل هم، یعنی در هفته 33 هم، از حریف خودش که فکر میکنم شهرداری آستارا بود 6-0 باخته. شرایط حاشیه‌ای بسیاری داشته تیم گل ریحان و به نظر میاد کار فجر سپاسی راحت تره. از اون طرف برای تیم دوم به نظر باز کار هوادار راحت تر از بادران باشه. من حالا به دلیل حریفانشون عرض میکنم، چون هوادار با میزبان تیم شهرداری آستارا هست، شهرداری آستارایی که در مکان 13 جدول رده‌بندی قرار داره. پس به این ترتیب فجر سپاسی که میزبان هست امروز و همچنین خدمت شما عرض کنم که تیم هوادار که هر دو در واقع باید با حریفانش و فجر سپاسی میهمان عوض میخوام در باید در البرز به دیدار گل ریحان بره، اما هوادار چون میزبان هست با شهرداری آستارا، این دو تیم شرایط بهتری دارن. کار بادران سخت‌تره چون باید با تیم ملوان بازی کنه. ملوان خودش همیشه از یکی از تیم‌های مدعی بوده، یک حریف قدر هست، در مکان دهم جدول. کار تیم بادران در بندر انزلی به نظر میاد امروز دشوارتر از دو تیم دیگر باشه. اینا حالا در واقع کارهایی است که و احتساباتی است که ما از طبق جدول داریم انجام میدیم که حریفان رو در نظر میگیریم، اما هفته پایانی هست، هر اتفاقی تو همه این مسابقات ممکنه بیفته و هر نتیجه ممکنه به دست بیاد. باید ببینیم در پایان دیدارهای امشب کدام یکی از دو تیمی که عرض کردیم از این سه تیم، فجر سپاسی، هوادار و بادران، میتونن به لیگ برتر صعود بکنن که در پایان دیدارهای امشب تکلیف این دو تیم هم مشخص خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم، توضیحات بسیار بجایی بود. به هر حال علاقمندان به مسابقات فوتبال لیگ دست یک جام آزادگان حتما با ما همراه خواهند بود. اونهایی که علاقه دارن بدونن که چه تیم‌های صعود خواهند کرد، چه تیم‌های صعود می‌کنن، که حالا در مورد تیم‌های صعود کننده تا حدودی که آقای والیزاده عزیز اشاره کردن قطعی استش، وضعیتشون توی اون پایین جدول امید بسیار کم رنگ. دو تا تیم که قطعاً گل
سه تا
تیم می‌خوام، گل ریحان البرز و نود ارومیه
و چوکا هر سه صعود
کردن. حالا یه نکته من الان اینجا دارم می‌بینم، استقلال ملاسانی، عرض کنم که خدمت عزیزم، آره دیگه فاصلهش 5 تاست،
5 تو یعنی چوکای تالش هم ببره و استقلال ملاسانی هم ببازه، چوکا میشه 37 امتیاز، نمیرسه
هیچ اتفاقی نمیفته،
یعنی اون سه تیم سقوطشون قطعی است.
بنابراین ما به دنبال تیم‌های صعود کننده هستیم که بالای جدول از نظر امتیاز هم با هم برابرن، فقط تفاضل گل باعث شده که مثلا دارم میگم هوادار یه پله پایین‌تر از فجر قرار بگیره و همینطور بادران هم یه پله پایین‌تر از هوادار. با ما همراه باشید با ادامه ویژه برنامه گزارش ورزشی. ما در خلال عرض کنم این برنامه تا پایان ارتباطی هم برقرار خواهیم کرد با کارشناسان رشته ورزشی فوتبال و دیدگاه و نظر اونها هم جویا خواهیم شد. آقای امیر میرزاییان اولین کارشناسی هستن از مربیان خوب و کارشناسان این رشته ورزشی، ارتباطشون با ما برقرار شده، دقایق در خدمتشون هستیم تا ببینیم آقای میرزاییان پیرامون مسابقات لیگ یک دسته یک و جام آزادگان چه نظری دارن و به ویژه وضعیتی که در پایان در واقع این مسابقات که امشبش از هفته پایانی صورت خواهد گرفت. آقای میرزاییان سلام، وقت جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه گزارش ورزشی.
سلام آقای میرزاییان.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت اساتید محترم جناب والیزاده، جناب ارمنده و شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. استخوان والیزاده
خیلی متشکرم. ممنونم آقای ارمنده. جناب میرزاییان، خب هفته پایانی است در لیگ یک و سه بازی اهمیت ویژه‌ای داره، فقط این سه بازی است که خیلی مهمه، بازی‌هایی که فجر سپاسی و هوادار و بادران مقابل حریفانشون دارن، ضمن اینکه خب چند تیم هم بسیار پرسابقن در لیگ یک ولی خب نتونستن به این مرحله‌ای که صعود بکنن برسن، مثلا مثل تیم مس کرمان، مثل تیم ملوان، خیبر خرم‌آباد، شاهین شهرداری بوشهر، حتی استقلال خوزستان که خب یه دوره حتی قهرمان لیگ برتر ما هم شد، این سه تیم موندن. کلن رقابت های لیگ یک رو آقای میرزاییان در این فصل چگونه ارزیابی میکنید و شانس کدوم یکی از این سه تیم رو بیشتر میدونید برای صعود به لیگ برتر؟
خب جناب عزیزاده، همونطوری که شما اشاره کردید واقعا لیگ خیلی به نظر من لیگ خوبی بود، جذاب بود، من صحبتات رو گوش میکردم، کامل توضیح دادید. نکاتی که باقی مونده من بهش اشاره میکنم، تیم فرمی کمی که هستش این هستش که تیم هایی که الان بالای جدول هستن مثل فجر سپاسی و هوادار، این دو تیم مربیاشون رو عوض نکردن، مربی یعنی 10 تیم مربیاشون رو عوض کردن، بعضی ها حتی 3 مربی، مخصوصا تیم های پایین جدول، نشون داد که اون عدم ثبات روی نیمکت ها چقدر اثرگذار است برای تیم هایی که میخوان صعود بکنن و یا صعود بکنن. اینا نشون دهنده هستش که لیگ یک ما نسبت به سالهای گذشته تغییراتی رو داشته و این نگاه مدیران این بوده که حتی مربیان بالای جدول هم دستخوش تغییر شد و این به نظر من نگران کننده.
حتی بادران هم همین اخیراً فکر میکنم آقای دوانخواه و جانشین آقای آشوری کردن.
بله دقیقاً، کاملا این نشون دهنده هستش که هنوز در فوتبال لیگیه که ما و حتی لیگ برتر ما چقدر احساسات موج میزنه که تصمیمات آنی میتونه چقدر اثرگذار باشه و ضرر بزنه. اگر نگاه بکنید تیمی که امروز سوم بشه این سه تا تیمی که شما اشاره کردید، بچ، هوادار و یا بازران، من فکر میکنم با تیم ملاسانی که 15 اومدش تفاوتی نخواهد کرد.
بله
این به نظر من خیلی افسوس رو همراه داره که تیم هایی که نگاهشون این بوده که با تغییر سرمربی بتونن شرایط رو بهتر دنبال کنن. من فکر میکنم هنوز ما تو بحث مدیریت مشکلاتی رو داریم، تصمیمات آنی، مشاورایی که به مدیران میدن و تعویض‌های پی در پی نشون دهنده این هستش که تیم‌ها میتونه اثرات منفی رو داشته باشه. خب و همونطوری که اشاره کردم فجر سپاسی و هوادار به نظر من شانسشون بیشتر است به خاطر اون ثباتی که روی نیمکتشون داشتن و بازیایی که شما اشاره کردید، خب نسبتاً روی کاغذ نسبت بازی ملوان بازران به نظر من ساده‌تر هستش. من می‌بینم رضا نعتی و آقای کلانتری تیم‌های خیلی خوبی رو به وجود آوردن. من تیم‌ها رو کامل باهاشون بازی کردیم جناب والیزاده، جناب ارمنده. تیم رضا نعتی ستاره نداره، تیمش واقعا خود تیمش ستاره است، تیم یک دستی هستش و تیم حتی فجر سپاسی نشون دهنده هستش که مهرهایی که تو این تیم‌ها جذب میشن خیلی نمیتونن اثرگذار باشن. این تیم نشون دهنده هستش که در تیم خیبر هم خب عبدالله ویسی نیم فصل دوم بازیکنان با تجربه رو گرفت، ولی دیگه یک فلسفه‌اش فرق میکنه و نوع بازیکنانی که در این لیگ بازی میکنن با یک نگرش، با یک برنامه دیگه شاید به لیگ نگاه میکنن و به نظر من اصلی‌ترین فاکتورش بحث آمادگی جسمانی و فیزیک مناسب در لیگ یک هستش. الان شرایطی که جناب والیزاده، جناب ارمنده، دقیقاً تیم فجر سپاسی داره، سه سال پیش ما با گلگهر رو تجربه کردیم، اون موقع گل ریحان نبود، اوتسین البرز بود که گلگهر سیزدهم یک بازی تشریفاتی رو در البرز انجام داد. فکر می‌کنم فجر سپاسی رو ما می‌تونیم اگه بخوام جریان بازی رو رصد بکنیم و بهش بپردازیم، من فکر میکنم فجر سپاسی هوادار صعود میکنن، ولی اگه بخوام اتفاقات بازی رو بهش بپردازیم، اتفاقاتی که دست ماها نیست، اتفاقاتی که در طول 90 دقیقه رقم میخوره، اگه جریان بازی باشه من فکر میکنم هوادار و فجر سپاسی صعود کننده هستن، ولی اتفاقات بازی رو ما نمیتونیم راجعش توقع کنیم. شاید بازران هم شانس رو داشته باشه و به نظر من این به این مهم دست پیدا بکنه. نگاهی که به لیگ یک ما داشتیم، باز من میگم 10 مربی که در 10 تیم تغییر کردن و هر حتی پایین جدول 3-4 مربی، تیم گل ریحان به نظر من باید یک آسیب شناسی بشه، یک فاجعه بود و
خبرگزار
بود جناب والیزاده. به نظر من هم تو تیمای سقوط کننده هم تو تیمای صعود کننده نتایج گل ریحان در این سال اثرگذار بود و به نظر من در سال آینده باید به این موضوع فکر بکنن که اگه تیمی دوچار مشکلات شد، 5 گل، 7 گل، 8 گل مقابل این تیم زدن و به یک باره یک تیم و تیم گل ریحان تونست به پیروزی دست پیدا کنه، اینا نشون دهنده اون نوسانات هستش که گل ریحان به نظر من در لیگ امسال اثرگذار بود و اون بحث حالا توانی که جاش نیست بخوام بهش بپردازیم، تو تیم‌های دیگه هم به نظر من خیلی موج می‌زد و بله. این نگران کننده است لیگی که اثرگذار است و پایه و زیرساختهای لیگ برتر رو داره، این چنین اگه بخواد اداره بشه و کنترل لازم صورت نگیره، نشون دهنده هستش که بازیکنانی که به یک باره به لیگ برتر هم میان تو اون فضا میخوان سیر بکنن و تیمای لیگ برتری که با سرمایه‌های زیادتر و تو این وضعیت اقتصادی میخوان شرایطی در فوتبال داشته باشن رو به نظر من دچار مشکل و چالش میکنه.
بله و من فکر میکنم حالا ضمن احترام به همه تیم ها و اینکه واقعا برای ما هیچ فرقی نمیکنه کدوم تیم بیاد به لیگ برتر، ولی من فکر کنم علاقه‌مندان فوتبال خیلی دوست دارن فجر سپاسی با توجه به سابقه ای که داره و اینکه جایی واقعا استان فارس هم خیلی خالی است در لیگ برتر با توجه به بودن فجر سپاسی، تیم قدیمی برق شیراز، و فجری که الان 8-9 سال از لیگ برتر دور شده، فکر میکنم علاقه‌مندان فوتبال علاقه‌مندن که یکی از تیم‌های صعود کننده حالا فجر سپاسی باشه. باید صبر کنیم ببینیم در پایان بازی‌های امشب چه نتایجی به هر حال به دست خواهد اومد. خیلی ممنونیم از شما آقای. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای میرزایان می‌کنه و اون در مورد همین تیم انتهای جدول هستش، گل ریحان البرز. من توی خبرها وقتی می‌دیدم چندین سرمربی رو جابجا کردن، یعنی یه مربی اومده مثلا یه مقطع بسیار کوتاه روی نیمکت نشسته، بعد بلافاصله ترک کرده مربی دیگه، بعد دوباره مربی. الان فکر می‌کنم آقای جان ملکی باشه اگر اشتباه نکرده باشم. می‌خوام ببینم این تغییرات باعث شد که این تیم وضعیتش به اینجا بیانجامه، یعنی بتونه پی در پی بازنده باشه و با تعداد گل‌های بالا در واقع در مقابل حریفان بازی رو واگذار بکنه، یا عوامل دیگر بیشتر دخیل بودن؟
خب من اونطوری که اشاره کردم اول برمیگرده رأس رم مدیریتش از چرا ارمنده، ولی جایی که به نظر من مبهم مونده و ما بهش نپرداختیم و سوال بسیار خوبی کردی جناب ارمنده، جناب علیزاده، این هستش که متاسفانه همکاران خود ما مربیانی که دوست دارن فقط روی تیم کار بکنن، اگر این تیم رو به نوعی همین بازیکنان و یا مربیان قدیم ما اشاره کردیم این تیم ها رو نرن بگیرن و سکان رهبرشون در اختیار بگیرن که به واسطه اینکه در لیگ حضور داشته باشن، اینا بالاخره مدیران ما رو به یک نگرش، به یک مسیری میبره، روی کرده اینا رو عوض میکنه که هر مربی دوست نداره تو این تیم‌ها کار بکنه، ولی متاسفانه مربیانی هستن جناب ارمنده، جناب علیزاده، که دوست دارن به هر قیمتی شده فقط به عنوان سرمربی اسمشون باشه، ولی بالاخره این مربیان اعتبار فوتبال هستن که مدیران ما باید بدونن که هر مربی خیلی دم دست نیست که بلافاصله به خاطر اون شرایط و اون مشکلاتی که تیمشون داره چند هفته ای رو با یک مربی سپری بکنن، و هم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شاید هیچ کادر فنی از تیم گل ریحان مبلغ رو دریافت نکرده، چون 3 هفته 4 هفته بودن و واسطه و مشکلاتی که داشتن و با حداقل هم به نظر من روبرو نبودن. اینا نگران کننده هستش که باید مربیان و پیشکسوتان عزیز ما به این مسئله برسن که به هر قیمتی ورود نکنن و این تیم ها رو به نوعی سکان رهبریشون رو قبول نکنن که اون اعتبار و اون به نظر من جایگاه مربیان ما تا حدودی از بین نه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای امیر میرزایان عزیز، مطالبی که بیان فرمودید قطعا مورد توجه دوستان شنونده واقع شده، بسیار عالی و بجا بود، دست شما درد نکنه. با شما خداحافظی میکنیم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم و شما را به خداوند بزرگ،
خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب سروران عزیز، یکی از تیم‌هایی که در موردش توضیح دادیم توی بالای جدول هست، در مکان سوم، البته از نظر تفاضل گل هم وضعیت خوبی نداره نسبت به دو تا تیم بالای جدول، تیم بادران هست که با ملوان میهمان ملوان هست در ورشگاه تختی بندر انزلی. می‌خوایم بریم به سراغ آقای رحمان قاسمی عزیز، گزارشگر این مسابقه هستن، همکارمون در مرکز گیلان، ببینیم که آقای قاسمی از حال هوای ورشگاه تختی چی برای شما دارند و مسابقه وضعیتش الان چگونه است. آقای قاسمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام آقای ارمنده، وقت شما هم بخیر باشه. شنوندگان خوبی رادیو ورزش، در خدمت شما هستیم از ورزشگاه تختی بندر انزلی. دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و بادران تهران، دیداری که در هفته پایانی رقابت لیگ دست اول فوتبال باشگاه کشور داره برگزار میشه. تاکنون 0-0 هستن دو تیم و خطر روی دروازه دو تیم به صورت جدی احساس نشده، بازی بیشتر در میانه های میدان داره پیگیری میشه. تو اختیار بازیکن تیم ملوان هست، به میانه میدان میبرن برای بازیکن ملوان، برای رسول ناصربخت او هم تیم توپ رو به بیرون میزنه. پس برای بازیکن تیم بادران هست، علی خسروی پس رو انجام میده، حسینی مستقیم به میانه های میدان، باز سر دور میکنن بازیکن تیم ملوان بندرانزلی و دوباره پرتاب برای بادرانی ها. حالا خسروی میاد و این کار رو دوباره انجام میده، میر بزرگی و چون دیگه دوباره بیرون میفرستن ملوانی ها و پرتاب از کمی جلوتر باید دوباره انجام بشه، میر بزرگی این کار رو انجام میده برای خسروی، به چپ میبره بازی رو خسروی، ایمان اکبری، بازی در میانه های میدان هست. حالا توپ رو مهیار زحمتکش یه لحظه میزنه، بعد فرواد بلوکواشی رو به عقب برای دروازه‌بان رضا حیدری، او هم توپ رو میسپره به ارسلان تفضلی. حالا بازیکن تیم بادران توپ رو میگیرن از بازیکن تیم ملوان. به چپ میبرن بازیکن تیم بادران تهران، حالا میخوان یه حمله رو تدارک کنن روی دروازه تیم ملوان بندر انزلی از همون سمت، و بازیکن ملوان مدافعان ملوان جلوی این کار رو میگیرن. کماکان موقعیت هست برای بازیکن تیم بادران، توپ رو حالا از چپ به راست میارن بادرانی ها. یا شماره 23 علی خسروی، خسروی دو بازیکن پیش رو داره، میسپاره برای میر بزرگی، خود میر بزرگی سانتش انجام میده داخل محوطه جریمه. حالا این فرصت و در اختیار میگیرن بازیکن تیم ملوان این توپ رو و مورد تشویق نیمکت نشینان ملوان هم قرار میگیره این حرکت مدافع ملوان پدرام غازی پور. یک بار دیگه توپی بیرون زده میشه و پرتاب رو باید انجام بدن بازیکن تیم ملوان. خود غازی پور پرتاب انجام میده، خطای پرتاب میگیره داور این دیدار و حالا باید پرتاب رو بازیکنان تیم بادران انجام بدن. یه لحظه داور ندید که کمک داور چی گفته. داور این دیدار رضا کرمانشاهیه و داور با تجربه کشورمون هست. علی خسروی پرتاب رو انجام میده رو عقب برای سید محسن حسینی. حسینی هم برای دروازه‌بان طهماسبی توپ رو میفرسته. بعد طهماسبی بلند به زمین ملوان با ضربه سر، مهیار زحمتکشه که توپ رو دور میکنه، اما باز هم بادرانی ها صاحب توپ میشن. امیر زلیکانی حالا توپ رو لو میده زلیکانی و در اختیار میگیره توپ رو. میاد یزدانی، خود میاد توپشون میزنه از تیم بادران و دوباره موقعیت داره ایجاد میشه برای تیم بادران تهران. امیر زلیکانی به میانه های میدان برای احسان پیرهادی و اعلام خطا. بلافاصله میخوان شروع کنن بازی رو، اما داور دوباره سوی خودش میدمه و میگه که با سوتو او باید بازی آغاز بشه. حالا این کار انجام میدن، به چپ میبرن دوباره بازیکن تیم بادران. حالا تغییر تاکتیکی و این بار به راست میارن. احسان پیرهادی، خود پیرهادی میره داخل محوطه جریمه. خود پیرهادی سانتش انجام میده و مدافعان ملوان هستن که توپ رو برمیگردونن. یک بار دیگه موقعیت رو ایجاد کردن بازیکن تیم بادران و توپ دیگه بیرون ده. سف سف مساوی هستن دو تیم و در این ورزشگاه تیم بادران سه امتیاز بازی رو میخواد و تیم ملوان هم تیمی نیست که به این راحتی امتیاز از دست بده، اون هم در این بازی حساسی که میدونن ملوانی ها تیم های دیگه چشم این بازی دارن. یادتون باشه اولین دوره لیگ برتر بود که تیم استقلال و پرسپولیس برای قهرمانی می جنگیدن و ملوان بود که استقلال رو در این زمین شکست داد و پرسپولیس قهرمان شد. یک باری که فرصت برای بازیکن تیم بادران تهران داخل محوطه جریمه. ببینیم ایمان غلامی توپش آرام آرام از کنار دروازه رضا حیدری بیرون رفت. فرصت خوبی بود که ایمان غلامی از دست داد. میشه گفت بهترین موقعیت این دیدار بود. ایمان غلامی بیرون زد. بازی بعد از کنار دروازه ملوان آغاز میشه. حیدری این کار را انجام میده برای وحید فاروق. فاروق هم توپ رو بلافاصله میزنه به میانه های میدان که توپ رو لو میده بازیکن تیم ملوان و اعلام آفساید. یک بار دیگه خود فاروق باید بازی رو آغاز کنه. امید روانخا سرمربی تیم بادران هست، دل تو دلش نیست روانخا.
آقای قاسمی عزیز خسته نباشید، فقط زمان و نتیجه رو یه بار دیگه اعلام بکنید تا یه فرصت مناسب دیگه بازم به سراغ شما بیاد.
دو تیم مساوی هستن، 11 دقیقه هم دیدار گذشته.
بسیار سپاسگزارم از رحمان قاسمی عزیز. اما دوستان خوبی شنونده، 13 دقیقه از دیدار گل ریحان البرز با فجر شهید سپاسی شیراز هم سپری شده. جهت اطلاعاتون مصدر هستید که با هم تاکید کردیم، ولی بیشتر برای اینکه بازم تاکید میکنیم شما در جریان قرار بگیرید. فجر تحت جدول هست که تونسته تا اینجا یک گل، یعنی همین حدود یک دقیقه پیش بود که دروازه گل ریحان البرز رو باز کردیم. مسابقه در عرض کنم که کرج برگزار میشه، ورشگاه انقلاب کرج اگر اشتباه نکردم، چون دو تا ورشگاه ما تو کرج داریم، یکیش انقلاب است، دیگری رو من اسمش نمیدونم، خدمتتون عرض خواهم کرد. به هر حال تا اینجای کار فجر سپاسی 1-0 تا دقیقه 14 از گل ریحان البرز پیش افتاده. میخوایم بریم به بابل، جایی که رایکای بابل با خوش طلایی مسابقه شون داره برگزار میشه. به سراغ آقای میثم یوسفی، دقایقی هم از این مسابقه رو براتون گزارش میکنن. آقای یوسفی عزیز سلام، وقتتون بخیر، شنونده گزارش شما هستیم، بفرمایید.
سلام همکار گرامی، از ادب و احترام، بسم الله الرحمن الرحیم. دو تیم رایکای بابل و هوش طلایی ثابت در حالی در هفته 34 به مسابقه هم رفتن که جایگاه